Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habib ilahil alamin Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Wa ala ahli baytih al-atyabin al-anjabin سیگما بقیت الله فی العالمین بهم نتوله و من اعدائهم نتبرو الالله. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران. تبریک عرض میکنیم ولادت امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام. یک نکته در رابطه با ولادت حضرت عرض کنیم و نکاتی در رابطه با اعتکاف و معتکفین بزرگوار. اولین نکته اینه که امام جواد علیه السلام در یک سخن گوهرباری می‌فرمایند تا واعظ درونی نباشد، واعظ بیرونی هیچ کاری ازش بر نمی‌آید. واعظن فی نفسه، یک واقعیت عینی است عزیزان. شما همنشین پیغمبرم باشی، از درون خودت نخواهی خودتو اصلاح کنی، فایده ای نداره. جسم را راحت توان پنهان نمود، در میان مسجدی پنهان نمود. می توان از خلق واکند یک دو روز، می توان تن را رها کرد یک دو روز. اینا شده نیست. همون چیزی که باید جدا بشه روح انسانه. جسمو در کنجی خزیدن آسان است، اما پیامبر فرمود روح و نیات شما چون پرنده است که هر آن رو یک شاخه ای میپره، بعد اینو جمعش کنید. برای چی؟ برای کی؟ واعظ درونی یعنی خودمان به خودمان نهیب بزنیم. واعظ درونی یعنی خودمان افسار نفسمان را به دست بگیریم. در 40 حدیث حضرت امام، حدیث اول که باب النفس، یه تعبیری امام داره. امام میگه در زیر سقف آسمان هیچ کسی جز خود ما زورش به ما نمیرسه. یعنی پیغمبرم زورش نمیرسه؟ نه. امام زمانم زورش نمیرسه؟ نه. خود خدا؟ نه. آقا پس چجوره این قصه؟ مگه میشه زورشون نرسه؟ دقت کنید، قرار نیست با تصرف ولایی اهل بیت، قرار نیست با قوه قهریه خدا ما رو تو خط بیاره، قراره که خودمون بریم. به انسان اختیار داد، گفت تو مختاری، هر کاری دلت میخواد کن، البته باید جواب بدی. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. اختیار است ای سن. این که امام میگه زورش نمیرسه یعنی قرار نیست با جبر ما رو ببرن، که قرار خودمون بریم. اگر خودمون نخوایم هیچکی نمیتونه. بنده گاهی تو این پادگان ها برای سخنرانی میرم، به این مسئولینشون عرض میکنم، میگم تو این سرباز بزرگوار رو میتونی به ضرب و زور بایسونیش وضو بگیره، میتونی به ضرب و زور بیاریش تو صف جماعت بیسته، میتونی به ضرب و زور بگوی بلند نماز تو بخون من میخوام بشنوم، الله اکبر، بسم الله الرحمن، میتونی. اما تو نمیتونی جای اون نیت کنی. نیت رکنه. اگه اون نیت نمازو نداشته باشه بیسته، فقط ظاهر نماز باطل، چون یکی از ارکان نماز نیته. نیت رو باید خودش انجام بده دیگه، تو نمیتونی جای اون نیت کنی. آقا من بهش میگم بلند بگو 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربت الله، ما در نیت باید قصدمون انشا باشه نه اخبار. باز این قصد رو چجور میشه نشون داد؟ یه چیز درونی نیست، یه چیز بیرونی نیست. من اگر در درون خودم از این الفاظ نیت قصد اخبار کنم، انشا و ایجاد نباشه، نماز تحقق پیدا نکرده. خودم باید بخوام. پس اولین نکته اینه که عزیزان، چرا امیرالمومنین رو قبول نکردن؟ چون نمیخواستن. چرا با امیرالمومنین مقابله کردند؟ چون امیرالمومنین رو بهش حسد می‌ورزیدن. اگر دقت کنیم ولادت حضرت امیر یک ولادت پر سر صدا است، یعنی یه ولادتی نبود که یک بانوی بیاد یه گوشه بچه‌ای به دنیا بیاره و بره، نه، یک ولادت پر سر صدا تو جزیره العرب بود. کنار کعبه میسته، سلام میده به خدا، سلام میده به کتب و رسول، سلام میده به ابراهیم خلیل. بعد هم میگه خدا یا به حق صاحب این بیت، کسی که این خانه رو ساخت، به حق صاحبش که خود تو هستی، به حق مولودی که من در رحم دارم، حالا خدای بر من آسان کن این وضع هم را. یک وقتا دیوار شکافته شد، نه در باز بشه، وارد شد. هر چه کردن درب کعبه باز نشد. 3 روز در این خانه میهمانه، مردم دور تا دور کعبه معطلن، قصه چی میشه، چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد از پایان 3 روز، روز 4 باز از همان شکافی که داخل شده بود، از همان شکاف خارج شد، در حالی که یک نوزادی در بغل داشت، رو کرد به مردم: مردم، من وقتی میهمان خدا بودم، خدا منو بر آسیه مقدم داشت، منو بر مریم مقدم داشت. آسیه در کاخ فرعون عبادت میکرد، رغبتی نداشت به اون مکان. مریمو بیرون از شهر کنار یک نخل خرما گفت برو عبادت کن. از اون نخل به بدنه درخت نخل میزد، درختی خشک بود، اما بهش بار میداد، میوه میداد. اما خدا منو 3 روز در خانه خودش میهمان کرد و از میوه های بهشتی به من رزق داد. وقتی هم خواستم خارج بشم، هاتفی کنار گوش من ندا داد: فاطمه، اسم او رو علی بذار، من علی و از علی اعلای خودم گرفتم. فاطمه، یک روزی این علی بالای این بام اذان میگه، منو تقدیس میکنه، منو تحمید حمد میگه. فاطمه، اون روز میاد، به مردم اعلان کن: توبا، خوشا به حال کسانی که احب دوست داشته باشن این بچه رو، و ویلون، وای به حال کسایی که غضب به این بچه کنن و عصاه و نسبت به او عصیان کنن. این جملات، این کلمات، این ورود، این خروج بیبدیله. خبر به پیامبر رسید، ابو طالب رسید، او رو آوردن داخل خانه قرار دادن. مردم اشتیاق دارن این نوزاد رو ببینن، این کیست که این چنین با این هیبت به دنیا آمده است. اما ندا آمد هر کی میخواد ببینه حلمو بشتابید، ایراد نداره. اما اگه میخواین علی رو ببینید، اول باید برید 7 دور دور خانه کعبه طواف کنید، بعد اجازه دارید وارد خانه بشید، سلام کنید و او رو به این نام بنامید: علی. خب اگر شما این داستان و این جریان رو مرور کنید، چیزی نیست که از ذائقه عرب پاک بشه، اما پاک شد. بنده قائل به این هستم، حتی در شهری مثل گیلان غرب سالها پیش ما تبلیغ میکردیم، با برادر اهل تسنن صحبت میکردیم، اگر هیچ شأنی از شؤونات حضرت علی هم به اینا نرسیده باشه، یک علامت سوال بزرگ هست. یه خود فکر کنید چجور میشه یک مولودی در کف خانه خدا به دنیا بیاد و بی بدیل تا امروز احدی براش همچین اتفاقی نیفتاده؟ میشه این آدم عادی باشه؟ اگه از در وارد میشد، خب در رو باز کردن رفته تو، دیوار شکافته شده، دیوار خانه کعبه. این همان کعبه است که وقتی ابرهه نیت کردن که بیان او رو خراب کنن، خداوند اون ابابیل رو فرستاد، سجیل رو بر دهان آنها قرار داد و اونها رو نابود کرد. این همان کعبه است که حالا خودش دیوار میشه کافه، حائل باز میکنه که او وارد بشه. برمیگردم به سخن اولم: واعظا فی نفسه. اگر واعظ درونی نباشه، انسان واقعیت های این چنینی رو مثل آب خوردن منکر میشه. اگر واعظ درونی نباشه، رد میشیم، این عکس های شهدا رو میبینیم، خانواده های شهدا رو میبینیم، مزار شهدا رو میبینیم. اگه واعظ درونی نباشه، بی خیال از کنارش عبور میکنم. اگر واعظ درونی باشد، یک دیوانه ما را نصیحت کند، با متغیر میشیم، متحول میشیم. مهم نیست برای ما او کیست. امیر المومنین فهمود لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال. ببین چی داره بهت میگه، نگاه نکن کی داره میگه. یک دیوانه ما رو نصیحت کند ما تکون میخوریم، به خودمون میاد. لذا بزرگواران، اولین عرض حقیر اینه که در این اعتکافی که شما عزیزان آمده اید، یکی از مهمترین کارها اینه که انسان این واعظ درونیشو بیدار کنه. از این در و دیوار مسجد که خارج شدید این واعظ درونی نمیره. خیلی سخته ها. امام باقر نشسته بود، آقا من وقتی کنار شما میشینم احساس میکنم تو بهشتم، رغبتم به دنیا کم میشه، میلم به آخرت زیاد میشه، اما از پیش شما که میرم بیرون یادم میره همه چی رو. چرا؟ آقا امام باقر فرمود اتفاقا همین سؤال رو از وجود مقدس پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کردم. عده‌ای آمدن گفتن یا رسول الله، ما وقتی به پلو شما میشینیم احساس کنیم تو خود بهشتیم، رغبتی به دنیا نداریم، میلی به دنیا نداریم، رغبت به آخرتمون زیاد میشه، اما نزد شما بیرون میریم عوض میشیم، ما منافقیم، این حال حال نفاقه. آقا رسول الله فرمودن نه، شما منافق نیستید، این حالتون هم حال نفاق نیست، این ضرب و زور دنیاست که به شما غلبه میکنه. بعد حضرت ادامه دادن اگر همین حالی رو که اینجا در نزد من دارید بیرون از این مسجد هم حفظ کنید، شما با ملائکه هماغوش می شوید، با ملائکه مصافحه می کنید، دست می دهید، روبوسی می کنید و به راحتی بر روی آب راه می روید. اگه این حال رو حفظش کنید، این پیام وجود نازنین آقا رسول الله است. اعتکاف یک حال خوبه، یک حال معنوی خوشیست، یک کندن از دنیاست، اما این برای این نیست که سه روز اینجا انسان بکنه بعد بره باقی کارهایی که بود انجام بده. یعنی این الگوست، این الگوه. مقام معظم رهبری تعابیر زیبایی دارن، من دو تا جمله از ایشون رو انتخاب کردم عرض کنم، بعد یک راهکارهایی که در اعتکاف، البته خودتون استادید اما ما تذکرن عرض میکنیم. اعتکاف بیشتر یک حرکت فردی است. من روی این کلمات میخوام یه خود توقف کنید. اعتکاف یک حرکت فردیه، جمعی میشینیم کنار هم اما تک باید باشی. ببخشید من با این جسارت میگم، اعتکاف جای رفیق بازی نیست، جای موبایل بازی نیست، جای شبکه تلگرام و یوهویی تو اعتکاف نیست. یعنی تعطیلش کن. اعتکاف اومدیم که بکنیم از این قید و بندها. ایجاد ارتباط با خداست. کسی که در خانه خدا میهمان خدا میشه، معتکف میشه، آمده تا یک ارتباط قوی تری با خدا ایجاد کنه. یعنی قبلا اگر یه نمازی میخوندیم، یه تسبیحات حضرت صدیقه میگفتیم، بلند میشدیم، الان اینجور نیست. میگه این نمازی که خوندی یک ربع نیم ساعت تو سجادت بشید، عجله ای ندارید، جایی نمیخواییم برید، سه روز میهمان خدا هستید در این خانه خدا، نشستید چیکار داری بلند شی برید؟ شاید طوری باشد که ارتباط جمعی خلوت و ارتباط فردی و قلبی شما را ضعیف کند، اما نگذارید. بلکه الان یک جمعی شما دور هم دیگه، یک آداب و معاشرتی باید رعایت شه، اما میگه یو نریم اینجا که بخوایم تازه رفیق پیدا کنیم. آقا یه رفیق خوب پیدا کردیم، همه شما رفیقید، دلهای شما همه الان یکسان هستش. یکی از نشانه های زیبایی اعتکاف، بنده میدونم شما هم میدونید، نه من رصد کرده باشم، چون میدونم اینجور هست، همه جا اینجوره. الان در جمع شما انسانهایی هستن، آدمهایی هستن با عنوانهای مختلف در سطح شهر، اما اینجا الان عنوان دیگه کار نمیکنه، اتفاقا آمده است تا اون عناوینش رو زیر پا بذاره. آمده اعتکاف تا با یک جوان 16-17 ساله‌ای که تازه بد و حرکت خودش تو زندگی هست، این انسانی که در رشد علمی، در رشد معنوی به فلان جا رسیده با هم یکسانن. این یعنی همون کنده شدن از منیت ها. این همه ما و منی جمله ز عقل است و عقال. حضرت امام میگه به در آ تا که ببینی نه منی هست و نه ما. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای چه، آقای چه، آقای حجت الاسلام، آقای نمیدونم وزیر، آقای وکیل، آقای رهبر حتی، آقای نماینده، آقای نمیدونم رئیس اداره، آقای آقای آقای، یک زمانی به ما میرسد قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونو واسمون به صدا در میارن. بعد وقتی تو محل منتظرن بنده را بیاورن نمیگن جنازه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، نه، مردم با عامیانه ترین کلام دور هم جمع میشن میگن جنازه را آوردن. تمام عناوین دود شد رفت. آقا کجا داریم میرید؟ داریم میریم نماز میت بخونیم. یعنی میت شدیم، جنازه شدیم. وقتی هم ما رو تو قبر گذاشتن نمیگن اسم افهم یا حجت الله یا حجت الاسلام یا آیت الله یا چه یا چه، اسم افهم، فقط اسم کوچک، اسم افهم یا محمد ابن عبدالله. اذا اتاک الملکان المقربان و سألاک عن نبیک و عن رسول، تموم شد. الان شما تو خیابون به یکی بگی میفهمی به چی میگم؟ آها درست حرف بزن. من چی گفتم؟ من نفهمم بگی میفهمی؟ ما ضرب این کلمه رو تو محاوراتمون گرفتیم. به کسی نمیگی میفهمی، میگیم آقا متوجه شدی؟ چون اگه بهش بگی میفهمی بهش بر میخوره. در حالی که کتابهای ما طلبا، بعضی این کتابهامون پر از این کلمه ففهم، یعنی بفهم چی نوشتم. الان بگی بگی میفهمی به چی میگم بهش بر میخوره. اما اگه با اجازت همین آقای پرتمطراقو بذارش تو قبر تکونش بده، اسم افهم، آخرم یه تکون مشتی تر بهش بده، هولش بده، به یه معنایی بگو افهمت، فهمیدی به چی گفتم، حالیت شد. و خوشا به حال کسانی که قبل اینکه برن اون تو بفهمن. پیامبر گفتن یا رسول الله ملائکه خنده استهزا دارن؟ یکی مسخره کنن؟ فهمید نه، خنده استهزا ندارن، اما خنده به تمسخر رفتار ما دارن. گفتن کجا؟ فرمود وقتی شما یه کسی رو تو قبر میذارید تلقین میخونید، وقتی میرسن به این آخر که میگن افهم تا اگه مرد باشه، البته فهمیدی به چی گفتیم، اگه این چیزایی که این گفت والقبر حق والکتاب حق والنشر حق و تطایر الکتب، اگه اینا رو فهمیده باشه، وقتی تکونش میدن میگن افهم تا، قبل اینکه خود میت بگه این ملائکه دور قبر که جمع شدن میگن لبک لبک، رهاش کن. خیلی وقت اینا رو میدونه، چیکارش داری؟ اما حضرت فرمود اگر اینا رو تو زنده بودنش نفهمیده باشه، حالا این مرده رو تکون میدن افهمت، میگه این ملائکه قاه قاه میخندن، میگم پشو بابا حالت خوش، این زنده بود اینا رو نفهمید، حالا مردهش رو تکون میدی میگه افهمت. خدا اون روزو برای کسی نیاورد. تمرین مراقبت از خود در حرف زدن، در معاشرت، در غذا خوردن، در فکر کردن. اعتکاف برای آن است که نقشه راه یک ساله خودتان را بکشید. اعتکاف برای آن است که نیت خودتان را خدایی کنید. در نمازی یا که قوقا می کنی یا جوال و مال پیدا می کنی. وقت نیت، نیتت دنبال کیست؟ وقت تکبیرات، تکبیرت به چیست؟ از سلامت با چه کس باشد بگو، راز و رمزت با چه کس باشد بگو. این نماز از بی نمازی بدتر است، مایه قهر خدای اکبر است. میگه حاج آقا داشت نماز میخون، پیرمرده بعد پای سر حاج آقا وایساد و رکعت دوم فرادا کرد، گوشه مسجد شروع کرد نون و انگوری داشت خوردن. نماز تموم شد، مردم گفتن مرد حسابی، تو که میخواستی فرادا کنی، خب من مرض داشتم، یه گوشه صاف اومدی پشت حاج آقا، بعد رفتی اونجا رو کرد به حاج آقا، گفت حاج آقا بگم؟ گفت چی؟ گفت بگم تو نماز کجا بودی؟ نه بیچاره مثل ما ناشی بود. گفت بگو. گفت رکعت اول داشتی خر می‌خریدی. گفتی من ده بالا، حالا قدیم بوده اینجور، ده پایین بیام سخت یه اولاغی بخریم بد نیست. رکعت دوم داشتی طویلش رو میساختی. گفتی حالا ما این اولاغ رو خریدیم، حیوان گوشه حیاتمون یه ته. بگم باقیشم تو چه فکر می‌کنم؟ نه قربون شکل گیر نمی‌خوام بگی، ولی راست میگه، نمی‌خوام بگی. نیت یعنی همین، کجایی؟ جمع کردن نیت سخت. خدا استاد ما مجتهدی و روحش رو شاد کنه، میگفت طرف وایساده بود داشت نماز میخون با یه قرقمیشی، غیر المغضوب، خدای نکرده به کسی بر نخورهان، اما اگر اینجور وسواسی هستیم عزیزان درستش کنیم. باور کنید مخارج حروف جاش اینجاست، تو حلقه، تو کله و گردن و دست و بازو و ایران نیست. غیر المغضوب، این که چه کار داری میکنیم؟ میگه طرف داشت با یه قرقمیشی نماز میخون، غیر المغضوب علی، اینجوری میخون. یه کسی بغلش بود گفت چه حمد و سوره ای؟ گفت خبر نداری، روزم هستم. ولالله، حواست به این بوده، دیگران میگن به به چه چه. مرحوم نراقی در معراج السعاده داره، میگه طرف تو مسجد داشت نمازمون، قدیما درا چوبی بود، یه قیژ و قوژی صدا میداد، میگه وقت صدای قیژ این کلون درو شنید که باز شد، فکر کرد کسی اومده دیگه، خلاصه خودشو کش، له کرد. اهدنا الصراط المستقیم، رفت تا آخر خط. اینو حضرت امام تو 40 حدیث باب ریا داره، میگه با یه قنجی، قنج یعنی مستقیم این بره نگاه نمی کنه یا اون بره نگاه کنه، به در واقع میخواد نگاه کنه این بر کیه اون بر کیه. امام میگه تو 40 حدیث باب ریا، میگه با یه قنجی این ور اون ور نگاه کرد ببینه این کی بود اومد ما اینجوری خودمون رو له کردیم. با عرض معذرت دید یه آقا سگه اومده اون گوشه مسجد خوابیده، گفت به ما خودمون رو له کردیم که. بنده به دوستان تو این هیئت ها عرض میکنم، میگم وقتی نشستی اینقدر عرفان زده نباش، بشین به این ورید سلام کن، به اون ورید هم سلام کن، پشت سریت هم نگاه کن، که جلویت هم نگاه کن، که تا آخر هیئت خودتو نچلونی بعد فکر کنی بغلیت فلانه، برق روشن شه ببینی این که اون نیست، ما خودمون له کردیم بابا. خدا کند که ما از این مسیر ریا زود عبور کنیم. من یه نکته به شما بگم، سال 74 75 بود، ما طلایه تفحص شهدا بودیم، یه سرباز ما داشتیم بچه اهواز بودش، طلایه تا اهواز چی دوده 45 دقیقه راه با ماشینه که ما توی تا می رفتیم می اومدیم. خب اونجا کار تفحص بود و مشغول بودیم، این سرباز یکی خوردیم به ماه مبارک رمضان، چند روزی از ماه مبارک رمضان گذشته بود، یه شب ایشون به من گفتش که فلانی، من هم موقعم روحانی بودم، گفت میای امشب سوله ما افطار. بچه ها جدا جدا بودن، هر هفشتای یک سوله کوچیکی داشتن، گفتم باشیم. من رفتم افطار رو اونجا بودیم و تموم شد، نشستیم صحبت میکردیم، گفت حاجی یه چیزی بهت بگم. گفتم بگو. یه سرهنگ صادقی ما داشتیم، بچه اصفهان بود، خیلی حالا بچه که میگم به لسان بسیجی ها میگیم، سرهنگ تموم بود، مال اصفهان بود، بسیار انسان والا مقامی بود، دوست داشتنی بود. ایشون به من گفت حاجی من انقدر این آقای صادقی رو دوست داشتم، اینم همش سر و تهش رو میزدی. خب ما یه چادری داشتیم مال شهدایی که تفحص کردیم اونجا بود، خیمت الشهدا، این همش اونجا نماز میخون، دعا میخون. میگم من از بس اینو دوست داشتم، اینم همش تو این چادر نشسته بود، برای اینکه خودم رو به این نزدیک کنم، اینم منو دوست داشته باشه، منم میرفتم الکی بغل این میشستم، الکی نماز میخوندم بدون وضو، بدون قصد، بدون اینجا، فقط دلاراز این منو ببینه، مثلا به من تمایل پیدا کنه. دقت. گویا یه هفته ای کار من این بود، بعد از یه هفته به خودم گفتم که خاک بر سرت، تو خدای صادقی و ولکتی صادقی رو چسبیدی؟ حالا گیرم که اینم ازت خوشش بیاد، این بچه اصفهان مأموریتی اومده اینجا، چهار سوای دیگه میره، تو هم سربازی، چهار سوای دیگه سربازی، تو هم تموم میشه. معلومه نیست اصلا تو اهواز زندگی میکنی، او تو اصفهان زندگی میکنه، همدیگر اصلا دیگه ببینی. اما خدا همه جا هست. حالا اینا رو به خودم داشتم میگفتم، حالا عذر میخوام، گفت چند تا فوشم به خودم دادم، گفتم فلان فلان شده هستم من، اگر از این به بعد برای صادقی نماز بخونم. گفت رفتم وضو گرفتم اومدم وایسادم، اولین تکبیرت الهامی که گفتم این نماز انچنان به من چسبید که تو دنیا هیچ چیزی مثل این به من نچسبید. الان احساس میکنم آزادم، رهام. این حرف حرف من نیست، این حرف حرف حضرت امامی که من به ایشون گفتم. گفتم فلانی من اعتقادم اینه بلند شو برو دو رکعت نماز شکر بخون، چون امام میگه گاهی بعضیا 70 سال راه میرن به این حال نمیرسن، تو 5-6 روز رسیدی و من اینم به برکت این شهدا میدونم، لطف این شهدا بهت بوده، عنایت شهدا بهت بوده، کاش که انسان زود بفهمه، یه وقتای دیگه دیر میشه. اعتکاف مال همینه، یعنی بدانیم آقا لا مؤثر فی الوجود الا الله. امام راحل در 40 حدیث میگه مردم اگر 2 چیز رو رعایت کنن خالص میشن، 1 نرن دنبال این که مردم چه میگویند، ولش کن مردم چی میگن. میگه بابایه با پسره سوار، حالا اسب بود الاغ بود چیزی بود، میرفتن یکی رد شد گفت ای بی وجدانو این حیوان پیرو دوتایی سوارش شدید. بابای پیاده شد، پسره سوار بود، یه خود دیگه رفتن یکی دیگه گفت عجب پسر بی وجدانی هستی، تو سوار مرکب شدی بابات پیاده بره. بابای سوار شد، پسره پیاده شد، یه خود دیگه رفتن یکی دیگه رسید گفت عجب بابای سنگدلی هستش، خودش بالا نشسته داره میره بچه دنبالش داره میدوه. جفتشون پیاده شدن، دهنه این اسب بالا همه رو گرفتن که برن، یکی دیگه رد شد گفت عجب الاغایی هستن و این حیوان رو دارن میرن، خودشان دارن پیاده میرن. گفت لام اسب چیکار کنم، بدبخت شدیم من دست شما. جفتمون سوار شدیم یه جور، جفتمون پیاده شدیم یه جور، پدر سوار پسر پیاده یه جور، پسر سوار پدر پیاده یه جور. یه عاقلی رد شد زد روشونش گفت عزیزم کار خودتو کن، مردم چی میگن بگن، با چه معیاری میگیم مردم چی میگن بگن بذاریم کنار، با معیار امام سجاد. فرمود کار خودتو ارائه به قرآن بده، اگه قرآن تایید کرد هر کیم تایید نکرد به درک. کار خودتو به قرآن ارائه بده، اگه قرآن تایید نمیکنه همه هم تایید میکنن، بر خودت بترس برو خودتو اصلاح کن. این معیار دوم. امام میفرماد اگر ما به این واقعیت برسیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم جز خدا هیچ موجودی تأثیر و اثرگذار نیست، برسیم به این. خدا رحمت کنه حضرت امام، خرمشهر را خدا آزاد کرد، فاو را خدا آزاد کرد، انقلاب انقلاب خدایی بود، این حرکت حرکت خدایی بود و و و و و, و. یعنی خدا خدا خدا. اما در اعتکاف چه باید انجام بدید؟ من این تیتر رو سریع خدمتتون عرض کنم. اول اینکه بزرگواران، اینا سخنان بزرگان من خدمت شما عزیزان عرض بکنم، سعی کنید تو این چند روز سکوتتون زیاد باشه. سکوت به انسان حکمت میده، سکوت به انسان درایت میده، سکوت به انسان تفکر میده. در سکوت که انسان خودشو پیدا میکنه. چرا وقتی تو ماشین میشینه ضبط رو روشن میکنه، همون میره آواز میخونه، تو خونه تنهاست تلویزیون رو روشن کن، چون ما از تنهایی میترسیم. چرا؟ چون تو تنهایی به خودمون دعوت میشیم، میفهمیم چی کاریم، شلوغش میکنیم تا نفهمیم چی کار کردیم. میگه خلوت کن تا بفهمی چی کار کردی. سکوت. دوم تفکر و اندیشه، پالایش روح و روان، بازخوانی و بازجویی خودمان. یه بازخوانی کنیم کارامونو، بعدم بازجویی کنیم خودمونو، سر خودمونو کلا نذاریم. بنده حقیر سر هر کیو بتونم کلا بذارم، سر خودمو که نمیتونم کلا بذارم، که خودم میدونم کیم چیم. اگر ستاریت خدا ما رو پوشونده الحمدلله، اما دیگه خودم که میدونم کی هستم که. سوم محاسبه نفس و یک مشارطه برای از این به بعد حساب کتاب بکشیم از خودمون، بعد باز خودمون شرط بذاریم. آقا اگر این جور شد اونطور، مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه میفرمودن خیلی زود عصبی میشده، برای اینکه جلو عصبانیتشو بگیره با خودش شرط کرده بود هر یک باری که عصبانی شد 3 روز روزه بگیره. یعنی عزیزان اگر ایشون تو یه روز 3 بار عصبانی میشد در 9 روز روزه میگیره. به این میگیم نذر زجر. یه نذر مدح داریم، آقا حاجت همو گرفتم پول میدم، خب پول میده بهش بر نمیخوره که، شام میدم برای اهل بیت بر نمیخوره که. نذر زجر یعنی یه نذری کن که خودت آزار ببینی، روزه سخته. نظر سکوت سخته که من سه روز سکوت کنم، سخته. فرمود مشارطه کنیم با خودمون، شرط بزنیم برای خودمون. اون حرف اول حقیر رو یادتون نره بازم بزرگواران، هیچ کسی نمیتونه بر ما سیطره داشته باشه جز خودمون. فرمودن دائم الوضو بودن، عزیزان عموما اینجور هستید، اما یک سرمایه‌ای که از اعتکاف میخواییم ببرید، این جمله حقیر رو انشالله دوست داشتید بهش عمل کنید، یه چیزی بذارید، یه چیزی ببرید. یه چیزی تو اعتکاف بذارید، یه چیزی ببرید. یعنی چی؟ هر عزیزی عذر میخوام، بالاخره ماها یه بدیهایی داریم، یه دونه از اون بدیهایی که داره آزارت میده تو اعتکاف بذار زمین. یعنی با خودت عهد کن از این اعتکاف رفتی بیرون دیگه این کارو نکنی. حالا من مصداق نمیگم، ببخشید، خودتون دیگه مصداق تعیین کن. اون بدیه رو بذار زمین، یه چیزی ببر با خودت. اگه دائم الوضو نیستی سعی کن دیگه باشی، اگر قرآن رو بهش اهمیت نمیدی سعی کن اهمیت بدی، اگر پدر مادر رو اذیت میکردیم خدایی نکرده سعی کن دیگه اذیت نکنیم با رعفت. عزیزایی که متأهلن تو زندگی زناشویی، نسبت به زنمون، نسبت به اولادمون، تو کارمون، بعضن طرف کار میکنه ارباب رجوع رو سر میدونه، میگه سعی کن از این به بعد این کارو نکنی. خدا رحمت کنه عاشق جعفر مجتهدی رحمت الله علیه، از فرودگاه میگفت داشتیم میوردمش ببریم یه مجلسی، بین راه یه سربازی بغل خیابون وایساده بود، به این راننده گفت ایشون رو سوار کن. گفتم حاج آقا داری میری فلانجا؟ گفت زمان داریم دیر نمیشه سوارش کن. گفت من سوار کردم، حالا مثلا این جاده رو مستقیم اومدیم راهو، سرباز گفت آقا من اینجا سمت راست باید برم این ورکی. گفتم خب دیگه ما مستقیم میخوام بریم. عاشق جعفر گفت نه بپیچ زمان داریم اینو برسونیمش. باز میگه ما پیچیدیم تا این سرباز رو آوردیم همون جایی که میخواست بره پیاده شد رفت. وقتی که رفت عاشق جعفر زد رو شونه من گفت عزیزم تو دنیا مردم رو به مقصد مادیشون برسون، خدا تو آخرت تو رو به مقصد الهی خودت میرسونه. یعنی اینا به هم ربط داره، کار مردم رو راه انداختن کار ما را میفته. آقای رجب علی خیاط آقا پسرشو میخواد ببره برای سربازخونه، از در خونه که میان بیرون یه زن و شوهری با هم دعوا کردن، میاد میگه حاج آقا ما دعوا کردیم اومدیم شما بین ما وساطت کنید. میگه برو 3-4 ساعت دیگه بیاد، من این بچه‌ام دارم میام سربازخونه معرفیش کنیم ببینیم چیکار میتونیم کنیم واسش. گفت ما الان دعوا کردیم، تو میگی برو 3-4 ساعت دیگه بیا. گفتم پسر جون تو برو در راه خدا، ما هم کار اینا رو راه بندازیم. میگه این زن و شوهر رو دعوت کردیم تو خونه، پسر ما هم رفت. یک وقتی دیدیم بعد از ظهر با یه برگه اومد، زمان رضاخان بودن، با یه برگه اومد معافش کرده بودن. گفتم ای چجور تو رو معاف کردن؟ تو چته؟ تو که سالمی چرا معافت کردن؟ گفت بابا نزدیکای سربازخونه که داشتم میرسیدم 40 درجه تب کردم، تمام بدنم دونه های قرمز تو صورتم دستم ریخ بیرون، از انگار یه مرضی یک جا به دان من نازل شد. وارد این اتاقی که برای سرباز خودشون رو معرفی میکردن شدم، یه آقای درجه دار نشسته بود. گفتم آقا من اومدم برای سربازی، تا منو دید گفت برون گوشه چه درد و مرضی داری اومده اینجا. گفتم به خدا هیچی، من یه ساعت اینجوری رو گفت حرف نزن، بابات نون نداره بده تو بخوری، معلوم چه مرضی هم داری، یه پادگان رو واگیردار میکنی، برون گوشه وایسا. گفتم آقا به خدا من تازه اینجوری شدم. گفت بهت میگم حرف نزن، دو تا فوشم به ما داد، حرف نزن فلان فلان شده وایسا اونجا. گفت یه سرباز دیگه ای صدا کرد، اونم اومده بود با یه متر فاصله ما وایسا بود. اسمت چیه؟ مینویش فامیلی چیه؟ گفت این معلوم چه مرض مصری داره، یه پادگان رو درگیر میکنه. خودشون رفتن دنبالش، ما رو 2-3 ساعت اینجا نگه داشتن، مهر کردن برگه معافی ما رو به ما دادن، برو بیرون وای نسا اینجا. گفت بابا ما پادگان که اومدیم بیرون هی آمدیم و آمدیم و آمدیم، تبه فروکش کرد، دوندونا هم رفت تو. در این کتاب کیمیای محبت ببینید، میگه آقای رجب علی خیاط سجده کرد بلند شد، پسرش گفت چی شد بابا؟ گفت ما رفتیم کار مردم رو راه انداختیم، خدا کار ما رو راه انداخت. ما رفتیم کار مردم رو راه انداختیم، خدا کار ما رو راه انداخت. کار بچه های مردم رو راه بندازیم، خدا کار بچه های ما راه میندازه. عروس مردم رو گرامی بداریم، دختر ما وقتی عروس دیگران میشه گرامی میدارن. پسر مردم رو گرامی بداریم، پسر ما وقتی داماد خانه دیگر میشه گرامیش میدارن. یه چیزی بذاریم یه چیزی ببریم. عزیزان، دائم الوضو بودن یک اصله، خواندن نماز به جماعت و نماز شب اصله. اگر به این عادت نداریم خودمون رو عادت بدیم. حضرت آیت الله بهجت که روح و ریحانش رو خدا افزون کند فرمود به جوانان بگویید حتی سرکعت آخر نماز شب را عین نماز صبح بخوانن. یعنی چی؟ یعنی نماز شب و وتر رو که میخواد بخونه عین نماز صبح دو رکعت بخونه، رکعت تکیه هم که وتره عین نماز صبح. نه 40 تا مؤمن میخواد دعا کنی، نه 70 تا استغفار میخوای بگی، نه 300 تا العفو میخوای بگی، هیچی. اینم یه شوخیه، ببخشید. ما جبهه که بودیم یه دوستی داشتیم، خدا خیرش بده، علم هست، الحمدلله شهید نشد. چون ما همیشه به این میگفتیم تو اگه شهید چی، ما به خدا شک میکنیم. خیلی شر بود، خیلی شیطون بود. بعد تو روز همه رو که اذیت میکرد ما میگفتیم این علفش زیاد شده. حالا علفش زیاده یه تعبیر بود موقع ما گردان مسلم لشکر 27 شب عزیزایی که نماز شما الاف 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 پشت سر هم که میگه علف 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 علف، یه شوخی بود. بچه‌ها گفتن این علفش دیشب زیاد شده، الله این کارا رو بکنه. مرد زوی اون نماز شب تو کمرت بخوره، نه اونو بخون نه اینجا منو اذیت کن. خیلی شر و شیطون بود. الان هم که 3 تا بچه داره هنوز شیطونه. من یه شیطنتش واسه شما بگم شیرینه. چند سال پیش دوستان میگفتن ما با این رفتیم مشهد مجردی، پول دادیم به این بره بلیت بخره. بعد از یکی دو ساعت دیدیم این نیومد. خواستیم بریم حرم امام رضا، نزدیک حرم دیدیم یه کسی نشسته، یه چپیه رو سرشه، میگه بدین در راه خدا، داره پول گدایی میکنه. گفتم ما نگاه کردیم این فلانی انگار، ولی چپیه رو سرش بود. یکی اومدیم بغلش نشستیم گفتیم فلان فلان شد توی اینجوری گفت بلند شو برو. حالا بگم یه فوشی داد بذار کاسبی میکنم. گفتیم چه کاری تو داری میکنی؟ گفت همه پولا رو خوردم، حالا اومدم دارم گدایی میکنم پول در بیارم. یه موجودی هست، حالا خدا نصیبتون البته نکنه چون خیلی واقعا شیطونه، ولی خب روح با صفایی هم داره. حد نمیخواه حالا 300 هم الاف بگی برای چی؟ میگه بذار بیاد تو. بعد خودش کم کم راه میفته. انقدر سخت نگیریم. اعتکاف به خودمان عادت بدیم. مطالعه، حضرت آقا گله داره از مطالعه ما مردم، مخصوصا جوونا. اهل مطالعه باشیم. منبر خیلی خوبه، اینترنت خیلی خوبه، اما اینترنت و تحقیقات های اینترنتی به ما بن نمیده. باید بشینی پای کتاب، کتاب به ما بن معرفتی میده. خواندن قرآن، تفکر در قرآن. هشتم، توبه و استغفار. اعتکاف یکی از شاخصهاش اینه که اومدیم بگیم خدایا الهی العف، خدایا من میخوام بگم که قبل از اونی که به هر کسی بگم بد کردم به خودم بد کردم. مرغ باغ ملکوتیم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدن، به خودم بد کردم. منی که میتونستم همنشین ملائک باشم الان همنشین چه شدم؟ توبه یعنی رجع الالله. اعتکاف آمده ایم تا پرهیز از جدال کنیم، از مجادله کنیم، از شوخی کنیم. در جایگاه اعتکاف جای بحث و جدل و شوخی نیست، یه امر جدی است. پرهیز از مشغولیات دنیا. 3 روز موبایل بانک تو تعطیل کن عزیزم، 3 روز تلگرام تو تعطیل کن بزرگوار، 3 روز میل تو یا ایمیل تو تخته کن، ولش کن. 3 روز از این دنیای مجازی بیا تو دنیای حقیقی. چند تا تیک خورده و چند تا لاک داریم و بریز تو جوب آب ببره. آیا خدا ما رو تیک زده برای خودش؟ اعتکاف اومدیم بگیم خدا تو ما رو تیک بزن، مال خودت بشیم، تو رو مال خودت کن. شرطش اینه که چشممون از تیکای این و اون برداریم، توجه این و اون رو حذف کنیم تو زندگیمون. پرهیز از مشغولیات. اعتکاف اهمیت دادن به مستحبات. یکی از رموز مهم اعتکاف خلوت با خودمون، با خدای خودمون. بشینیم آقا آیا دعای ام داوود واجب است؟ نه. نفس اعتکاف میدونید روز اول روزش مستحبه، روز دوم مستحبه، اما کسی این دو روز دیگه روز سوم دیگه واجبه. نفس اعتکاف وقوف در مسجده، همین تمام شد رفت. اما چرا این همه دعا و نماز و بعد اینکه این دعاها و نمازها ما رو سریعتر به خدا میرسونه؟ شما خواهش میکنم این دعای یستشی رو بخونید، دعای سیفی صغیر رو حتما تو این اعتکاف بخونید، دعای مشلول رو بخونید. اینا دعاهای پرمغزی است، با ترجمه بخونید، با توجه بخونید، ببینید دعای یستشی چی داره به ما میگه. ما بلد نیستیم با خدا حرف بزنیم، دعای خمسه عشر رو بخونیم. مناجات شعبانیه، درست مناجات شعبانه، اما این نیست که فقط تو ماه شعبان بخونیم. امام رحمت الله علیه یکی از والاترین و بالاترین مناجات ها رو مناجات شعبانیه یاد میکنه. ببینید چه مضامین پرمغزی داره. اللهم انی اخشاک، خدا یه کاری کن من از تو یه جوری بترسم که انی اراک، که انو تو رو میبینم. من گاهی این مثال رو عرض میکنم، تو چند دقیقه عرضم تمام. بچه داره تو خونه شیطونی میکنه، مادره میگه شب بابات بیاد بهش میگم آن. تا شب بابا بیاد تو بخوای بهش بگی ما کار خودمونو کردیم، بی خیال. همین بچه داره شیطونی میکنه، بابا تو اتاق بغلی نشسته، میگه شیطونی کنی به بابات میگم آن. در جا ترمز دستیو که میکشه چی؟ ترمز و دنده معکوس و توقف. چرا؟ میگه بابا اینجا نشسته. فرق این دوتا باباها چیه؟ هیچی. یه جا بابا میخواد بیاد، یه جا بابا هست. خدایی که قرار ما بمیریم بریم در پیشگاهش حساب کتاب پس بدیم، دنیا رو عشق از بابا بی خیال. خدایی که الان داره ما رو میبینه، عالم محضر خداست، خیلی فرق داره. خدا یه کاری کن من تو رو ببینم، از تو به گونه‌ای بترسم که انو تو هستی. من به خود حقیرم عرض بکنم، شما سرور بنده، بنده به خود حقیرم عرض بکنم، اگر من در باورم، مرحوم آمیز اسماعیل دولابی روحش شاد میفهمود باور یاورتونه، هرچی رو باور دارید کمکتون میکنه. باور داری والله یرزق و من لا یحتسب بله بسته. باور داری که خداوند کفایت میکنه اگر وکیلت باشه بهش توکل کنی، بسته. باور، بنده میگم اگر حقیر باورم بود که خداوند به اندازه یه دوربین مدار بسته کار میکنه، یه دوربین مدار بسته 24 ساعت، خیلی کارا رو نمی کردم. آن حقیر به این باور نرسیدم. اعتکاف برای آن است که با خودمان خلوت کنیم. و آخرین نکته، اعتکاف برای آن است که یک تصمیم جدی بگیریم. معتکفین عزیز، الان در سطح تهران فکر میکنید چقدر عزیزان مثل شما تو این مساجد و بعضن حسینی ها اعتکاف کردن؟ من آمار ندارم ولی میدونم کم نیستن. اگر همین روح و حال و هوای اعتکاف بعد از اعتکاف تزریق بشه تو جامعه ما، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاق؟ هر یه دونه شما تو محیط کارتون، تو خونتون با این حال و هوای اعتکاف برید، یک تحول بزرگ اتفاق میفته، یک تحول بزرگ اتفاق میفته. معتکفین بزرگوار، اولا که حقیر التماس دعا دارم از تک تک شما بزرگواران، اما بخوام اینو عرض کنم، قدر این حال و هوا و قدر این روح و معنویاتو بتونید. روز ولادت من قصد ندارم روزه‌ای بخونم، اما میخوام عرض کنم ببینید نشه اون وقتی که از این فضا خارج بشیم، رفتم که خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه چون غافل شدم، 100 سال راهم دور شد. یکی از دوستان ما از پشت گردنش تا پشت پاش نزدیک به 150 تا ترکش، ترکش های عمیقی هم هستش. خود ایشون میگه من تو شلمچه رو خاکریز کربلای 8 ما کانال زوجی بودیم، ایشون اونجا مجروح شد. میگم من رو خاکریز که همینجوری خوابیده بودم داشتم با خودم گفتم خدا یا میشه ما شهید بشیم، میشه ما بریم، میشه چه. عزیزایی که حالا سنشون اقتضا کرده جبهه بودن میدونن مرسوم نبود اون موقع، اصلا چیزی به نام دست کلید ما هیچ کدوم نداشتیم، همه یه دونه کلید داشتن، کلید در خونهشون بود یه دونه، چون نه اتاقا قفل بندون بود، فقط یه کلید در خونه بود میرفتی تو میومدی، اونم خیلی ها ماها نداشتیم اصلا. ایشون میگفتش که من نمیدونم چجور بود کلید در خونمون تو جیب من بود. گفتم من همینجوری که رو خاکریز خوابیدم دیدم یه چیزی تو جیبم انگار زمخته، اینجوری دست زدم ببینم چیه، لمسش کردم اه کلید در کوچه‌مونه. گفت تا اومدم تو فضای اینکه این کلید در کوچه‌مونه در خونمونه، از اون حال و هوا اومدم بیرون، گفتم اه اگه ما شهید بشیم پس مادرمون چی میشه، این چی میشه. تو همین حال یه غلطی زدم اومدم این ورتر، این غلطی که من زدم اومدم و دقیقا خمپاره تو همون جایی که من به دمر حالا به اصطلاح رو به خاک ریز بودم خوابیدم، خمپاره فرود اومد که ترکش پشتش رو کامل گرفت. البته یه 5-6 ماهی هم بیمارستان بود، حالا الحمدلله بهبود، اما اولش عرض میکنم با به شوخی میکردم گفتم فلانی تو یه دونه کلید تو جیبت بود اینجوری برات گردون، ما که امروز دست کلید جیبمونه چی؟ کلید کمدم، کلید خونمون، ریموت درمون، ریموت چه کنترل تلویزیونمون، کنترل کلیدا رو باید بذاریم زمین تا کلید بهش رو همون بدن، چون تمام این کلیدها ما رو قفل میکنه، تو دنیا گیر میاندازه. اونایی که تونستن این کلیدا رو زمین بذارن از کربلا راحت رد شدن. آمیز اسماعیل دولابی میفرمودن مال جان اولاد آبرو، مال جان اولاد آبرو، مال جان اولاد آبرو. فرمود اگر تونستی این چهارتا رو کف گودال قتلگاه بذاری از اون ور حسینی میای بیرون، اما اگر یه دونه از اینا هم گیر داشته باشی کف گودال قتلگاه هم بری تو حسینی نمیتونی بشی چون گیری. انشالله اینا رو تو اعتکاف زمین بذاریم. خدایا ما را به خودمون واگذار مکن. خدایا به نفس گرم این معتکفین بزرگوارت قسمت میدهم از سایه قلم عفو بر جرائم ما بکش. ایدی این معتکفین و تمام اعتکاف کنندگان را ظهور حجتت قرار بده. ما را به شهدا برسان. سلامتی خودتون سلام.